بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یه آیه، آیه 83 سوره انعام از رکوع نهم مانده. این آیه رو با آیات مفسر من برای شما بیان میکنم و بعد میرویم یه خلاصه از رکوع نهم خدمتون عرض میکنم و بعد وارد رکوع دهم میشویم ان شاء الله. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. ترجمه تحت لفظی و این اینکه حاضهی و اینها در اول آیات قرآن خیلی کم به کار رفته و بیشتر اگر که مذکر ذالک به کار رفته و اگر مؤنث تلکه در اول آیه آمده، این به جهت فراگیری لفظه، یعنی از نقطه نزدیک تا دورترین نقطه که قابل تصور هست این روش و سنت ما در این مسیر ادامه داره. پس وقتی نمیگه هاذهی حجتنا، چون همین یک حجت نیست، یعنی حجج الهی متواترن و متوالین و پشت سر هم می آید. پس وقتی میگوید تلکه به این معناست که توالی و تواتر داره، منقطع نمیشه. اما اگر بگه همین یک حجت ماست، میگه هاذهی حجتنا، این هم که الان میگیم، و تلکه حجتنا یعنی هرچه که ما به ابراهیم دادیم این حجت ماست، هرچه، همش حجت ماست و ادامه داره و متواصله و متواتره. آتیناها ابراهیم، به ابراهیم دادیم، برای چه؟ برای قومش. یعنی ما فقط نمیخواهیم که ابراهیم رشد بکنه، ما حجت رو به یک نفر میدیم که او با اون حجت اول خودش رو الگو بکنه و شاهد بکنه و بعد مردم را دعوت بکنه به اینکه در اون چارچوب قرار بگیرن. اگر این اتفاق نیفتد، دعوتی صورت نگرفته، یعنی دعوت مفیدی صورت نگرفته، حجتی ابلاغ نشده و کار مثبتی پیامبری انجام نداده. بعد میگوید نرفع درجات، ما بالا میبریم هر کسی را به یک درجه ای، به همین جهت نکره میگوید. بعضی از تفسیرها روی این کلمه بحث کردند و گفتند که مثلا فلان کس و فلان کس درجات خوندن و اضافه کردن به من، یعنی گفتن نرفع درجات من نشا، بالا میبریم ما که خدا هستیم درجات هر کسی را که بخواهیم. بعد درجات اگر تنوین نداشته باشه به جهت اضافه شدن به من میشود معرفه، یعنی درجات مشخصی رو بالا میبره. ولی اون کسانی که استدلال کردن به این که نه، صحیح همونطوری که پیامبر خونده، درجاتن یعنی هر کسی رو به یک درجه ای، به یک میزانی متفاوتن بالا میبریم و اون بستگی دارد به میزان عمل او، که عمل او چقدر باشد بر اساس اون عمل ما که خدا هستیم رفعت میبخشیم. اما به کیها؟ من نشا، اون کسانی رو که ما بخواهیم. آیا خدا میخواهد به کسی که هیچ عملی نکرده درجه ای عطا بکند؟ این امکان پذیر نیست و در سنن الهی ثبت نشده و مردود است. پس هر کس را که خدا بخواهد درجه می دهد. آیا خدا می خواهد به ظالم هم درجه ای بدهد؟ نه. پس این که می گوید من نشا، یعنی اینکه هر کس را که ما بخواهیم. ما چه کسانی را می خواهیم؟ اون کسانی که در آیات دیگر گفتیم که بلا من آمنه و عمل صالحا، یا من تاب و آمنه و عمل صالحا، از این دست آیات، یا الذین آمنوا بالله و الیوم الاخر و عملوا عملا صالحا، عمل صالح کردن. همه جا مشخص میکنه که خدا به چه کسانی درجه میدهد، یعنی حتما باید یک امتیاز مثبتی در عمل او باشد تا به او درجه بدهد. خب چرا خدا اینطوره؟ چرا درجه درجه رفعت میده و چرا بر اساس عمل رفعت میده؟ به دلیل اینکه این حکیم و علیمه. خدا حکیم است و علیم است، یعنی هم بر اساس حکمت، یعنی درست کاری دقیق کارشو انجام میده و هم به دانایی انجام میده. پس ببینید اینها رو مخصوصاً امشب آخر بحث میخوام راجع به موضوع صحبت بکنم، به این علم، حکمت، اینها رفعت، اینها رو نیاز داریم و من نشا هم به اینها استناد بکنم که چه کار که انسان بکنه، حکیمانه عمل کرده، علیمانه عمل کرده، و آیا این صفات رو ما هم باید داشته باشیم یا نه فقط مخصوص خداست. خب به راستی که پروردگار تو حکیمی علیم است. چند آیه برای تفسیر بیارم. یکی ایتاء به آل ابراهیم و ابراهیمه که میگه آتیناها ابراهیم، حجتمون رو به ابراهیم دادیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. پس این که الان در این آیه خدا مطرح میکنه این متحققه، یعنی خدا یه سوال مطرح میکنه، میگه آیا اینها نسبت به مردمی که ما به آنها این حجت را داده ایم حسادت میبرزن؟ پس این رو باید مراقب باشن اهل ایمان که ممکنه ادعی که با آنها مخالفت میکنن این اثر حسد باشه. و خدا چرا داده؟ از فضل خودش داده. فضل خودش رو به کی میده؟ به همه نمیده. فضل اختصاص به همه انسان ها نداره. ولی فیض چرا؟ فیض الهی عامه و منقطع نمیشه. بعد میگه همین رو ما به آل ابراهیم هم دادیم. فقط آتینا آل ابراهیم. ما محققا به آل ابراهیم هم دادیم. چه چیزی؟ کتاب و حکمت را. کتاب یعنی ثبت. چرا اینقدر قرآن به ثبت اهمیت میده؟ خیلی مهمه که ما بنویسیم. هیچ چیز به اندازه کتابت اثرگذار نیست. نه من حرف میزنم شما میرید بیرون فراموش میکنید، 10 بارم گوش بدید فراموش میکنید، اما اگر کتاب باشه و نوشته باشه هر وقت فراموش کردید ورق میزنید نگاش میکنید. از این جهت خدای تعالی تأکید داره که آنچه که ما بر انبیا میدیم کتابه، ثبت شده است، در لوح محفوظه، تغییر ناپذیره، خدشه بردار نیست. از این جهت پشتش هم میاره حکمت، کتاب و حکمت، حکمت از علم باری تعالی صادر و ساطع میشه. نتیجه کتاب و حکمت چیه؟ و آتیناهم ملکاً عظیما، به اونها فرمان روایی بزرگی دادیم. و فرمان روایی که به اهل ایمان میدهد، به ابراهیم میدهد، به پیروان ابراهیم میدهد، به ما به عنوان پیروان قرآن میدهد، این قلم روی خاکی و جغرافیایی نیست. این ملک عظیم فرمان روایی و سلطه و غلبه قبل از هر چیز بر نفس انسانه، یعنی انسان بر خودش حاکم می شود بر اساس حکمت، بر اساس کتاب، بر اساس علم فرمان روای خودش میشه. و این عظیمترین ملکی است که انسان میتواند در اختیار بگیره و بر آن فرمان روایی بکنه. خب ابزارهای فرمان روایی چیه؟ همین که گفتم، کتاب، حکمت، عقل، عدالت، آزادی. ببینید اگر این صفات در وجود یک انسانی تثبیت بشود، یعنی ملک عظیم در اختیار اوست. عظیمترین ملک، ملک جغرافیایی در برابر این ملک واقعا ناچیزه، یعنی قابل قیاس نیست. اگر یه انسانی که بیاد مثلا ببینید پیامبر اسلام به او بگوید که انک لعلی خلق عظیم، با این ملک عظیم چه فرقی میکنه اون خلق عظیم؟ و خدا میدهد، یعنی اگر کسی در راه خدا حرکت کرد به این ملک عظیم میرسد. آیه بعد، و از آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون، 53 بقره. و بیاد بیاور، اون از بیاد آوردنه ها، یعنی میگوید و هنگامه ای را که چی؟ اون هنگامه، اونجا دارم اون رو میگم، یعنی میخوام که بیاد تو بماند که ما به موسی کتاب دادیم و ابزار تشخیص و جدایی حق از باطل، اون رو میگم فرقان. چرا؟ لعلکم تهتدون، باشد که شما هدایت بشوید، راه را پیدا کنید. و ما این که اشتباه میکنیم در انتخاب راه خیلی بده، خیلی بده، یعنی برای شما ها میگم، برای شما ها. پس هدف چی بوده از اینکه به موسی کتاب داده و فرقان؟ اینکه ما به قوه تشخیص برسیم، درست کدومه، نادرست کدومه. یعنی اگر ما با قرآن انیس و مونس باشیم ولی تشخیص ندیم واقعا، مثلا در یک اقدام سیاسی، مثلا الان بحث سر این است که رأی بدهیم یا ندهیم، در این اقدام سیاسی اگر نتوانیم تهتدون باشیم، اگر نتوانیم فرقان باشیم، اصلاً گرایش ما و نشستن ما و قرآن خواندن ما بی حاصل است. یعنی واقعاً باید به این نقطه دقیق و صحیح برسیم که اقدام ما چه بدیم چه ندیم درسته یا غلطه. نمیشه با شک باشه. یعنی کسی که انیس و مأنوس با قرآن هست نمیتونه اشتباه بکنه و نباید بکنه. لعلکم تهتدون، ما فرقان دادیم و از حالا هم نیست، از زمان موسی دادیم، از زمان ابراهیم دادیم، این وجود داشته. آیه بعد در دو جای سوره بقره آمده، 87 و 253 از سوره بقره. و آتینا عیسی ابن المریم البینات، این بینات یعنی همون کتاب و فرقان، هیچ فرق نمی کنه، بینه است، یعنی نگاش بکنی مشخص، این گل به عنوان گل اطلسی در هر جای دنیا که برود بیان است. اسمش، بوش، رنگش با خودشه، همه هم میگن گل اطلسیه. حالا به هر زبانی که بگن گل اطلسیه، میشه بیانه، این میشه راست، این میشه حقیقت. هیچ کس هم، اگر یک کسی هم اومد گفت این گل روزه، همه بیان اشتباه میکنه، نمیدونه. و ایدناه به روح القدس، و او رو مؤید کردیم، یعنی پشتیبانی کردیم با روح القدس. روح القدس جبریله. خب جبریل هم که ما قبلا بحث کردیم و اینکه در وجود هر انسانی و هر آدمی این روح القدس وجود دارد، منتها باید آنقدر اون قلم رو، اون ملک عظیم، اون رو انسان پیداش بکنه. توی اون ملک عظیم اون وسعت و فراخی به وجود می آید که روح القدس نزول بکنه، بیاد پایین. چون می دونیم پرش خیلی وسیعه، مثلا بگی رو کره زمین بشینه، نه نمیتونه، خیلی وسیع‌تر. اما خدا گفته دیگه، پیامبر میگه، حدیثه، میگه خدا گفته که من در هیچ جایی نمی‌گنجم جز در قلب بنده مؤمن خودم. پس اون ببینی چقدر فراخه که خدا درش جا میگیره، اون میشه ملک عظیم. اون باید بهش دسترسی پیدا بکنه. در اون ملک عظیم روح القدس می نشیند، فرودگاهش اونجاست. از این جهت میگه و ایدناه، حمایتش کردیم. پس ببینید ترجمهش این میشه: و دادیم عیسی ابن مریم را بینات و پشتیبانی کردیم او رو با روح القدس. این در دو جا بود عرض کردم. ببینید همه اینا آتینا داره ها، به ابراهیم آتینا داد. آخرین آیه رکوع نهم از سوره انعام آیه 83، برگشتم دوباره به اولا، و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علی. این آیات رو که دارم میخونم در تفسیر اونه. و آتینا داوود زبورا، آیه 55 اسراء، به داوود هم زبور دادیم. خب زبور هم به معنای کتابه، اصلا زبره یعنی کتبه. حالا چرا در زبان عربی لغات متشابه اینقدر زیاده؟ برای این که لغت عرب را نگذاشتن از بین بره، از تمام قبائلی که در شبه جزیره عربستان بودن لغتشون رو جمع کردن، از این جهت کثرت پیدا کرد، مفاهیم مشترک. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، 15 نمل، و هر آینه دادیم داوود را و سلیمان را علم. پس علم خیلی مهمه، دانستن. یعنی اگر حرفی این دوتا میزنن در، ببینید در اون زمینه‌ای که مسئولیت دارن ها، نه اینکه علم بهش داده فیزیک درس بده، نمیدونم ریاضی درس بده، اینا نه. علم هدایت، علم شناخته. ببین علم هدایت متشکل از 3 عنصره: جهان شناختی، خدا شناختی، انسان شناختی. این میشه علم هدایت. یعنی انسان رو هادی، باید انسان رو بشناسد، یعنی بفهمه خودش کیه و خواسته هاش از خودش چیه، خواسته های درست چیان، خواسته های غلط چیان. خواسته های درست میشه حق، حقیقت. خواستهای غلط میشه هوای نفس، که قرآن هم میگه اتباع هوا، یعنی تبعیت و پشت هوا راه رفتن. بعد از این رابطه خودش رو با عالم بیرون تعریف بکنه، من در این عالم چه کارم؟ عالم اصلا چیست؟ من چه کارم؟ کجا دارم میرم؟ چه کار میخوام بکنم؟ و از این حیات مطلوبات من چیه؟ چی از زندگی میخوام؟ و این تعریفیست که غالبا نداریم. یعنی تمام این اختلافات و جر و بحث ها و جنگ ها و عرض کنم کشمکش ها حتی داخل خانه ها ناشی از این است که نه زن و نه مرد هیچ یک تعریفی نه از خودشون دارن نه از حیات. وقتی وارد این دو مقوله شد نیاز پیدا می کند به معرف، یعنی کسی که بیشتر به او بشناساند هم خودش رو و هم عالم رو، اون میشه خدا. پس باید معرفت الله پیدا بکنه. میگه خدایا هدایت کن، دعا میکنه، چون دنبال اینه، دنبال این شناخت هست. از این جهت چقدر مهمه که میگه ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، دانشش رو پیدا کردن. خواستم بگم این علم، یه دفعه نگین که بله سلیمان فیزیک میدونست و داوود هم ریاضی میدونست و مدرسه باز کردند و اینا نیست. 48 انبیا، ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان. ببینید اون بالاتر هم بود، و آتینا موسی الکتاب و الفرقان. اینجا میگه ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان، به هارون هم دادیم قوه تمیز، تشخیص حق از باطل، ابزار جدا کردن راستی از ناراستی. و این چیزی جز عقل انسان نیست، یعنی ابزار عقله، اون باید تشخیص بده. و ضیاءً و ذکرًا للمتقین. حالا به این دوتا که فرقان دادیم نتیجهش این می شود که برای دیگران که می خواهند پرهیزگاری پیشه بکنند از این که مرتکب خطا و معصیت الهی بشوند، این فرقان اینها می شود نور و ذکر. این هم جاده رو برشون روشن می کنه و هم دائم اون چراغ خطرش رو می زنه. ذکره، یادت بیاد، یادت بیاد. ببینید وقتی یه آدم می خواد از یه نقطه حرکت بکنه بره یه نقطه دیگه که خودش راننده باشه، یعنی زمام حرکتش رو دست دیگری نداده. مثلا شما میرید ترمینال سوار میشید اتوبوس، میدونی که این اتوبوس بالاخره یک گوشه از تهران مثلا شما رو پیاده میکنه، ولی اگه خودتون بخواید برید تا اون نقطه از همین جایی که حرکت میکنید دلهوره دارید، من شهر رو بلد نیستم، وارد شهر شدم از کدوم خیابون باید برم. این ذکره، یعنی هی یاداوری که من به کجا میروم و میخواهم به کجا بروم و میخواهم از کجا سر در بیاورم. و همین ذکر موجب میشود که مثلا امروز شما بگید خیلی خوب من باید که اینترنت در واقع سیار داشته باشم. نه اسمشو نمیدم، من اسمی گذاشتم سیار، یعنی همه جا هست روی موبایلم. بعد برید در گوگل، خدا پدرشون هم بیامرزه، و اونجا نقشه راهتون رو بذارید روی صفحه موبایلتون، بذارید جلوتون رو حرکت کنید، نقطه هم بهش بدید، میبردتون شما رو اونجا. این میشه ذکر، یعنی ذهنتون ذکر و داره با اون نقشه همینطور پیش میره. میخوام تطبیق بدید که خدا از ما چی میخواد. میخواد که این نقشه راه رو جلومون بگذاریم و با اون هدایت پیامبر حرکت بکنیم. ما اینطوری نیستیم، ما نقشه راه را نمیریم. خب بعد بیایم آیه بعد، 12 لقمان. ولقد آتینا لقمان الحکمه، محققا ما به لقمان هم حکمت دادیم، حکیمه. باز در سوره جاسیه آیه 16، ببینید تمام این آیات رو که من تکرار میکنم، میخواهم به شکل موسع اون آیه و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم روشن بشه که در همه جای قرآن نسبت به همه انبیا ایتا و دادن از طرف خداست. اما به صیغه ها دقت بکنه، نمیگه آتی تو، نمیگه من دادم، میگه آتی نا، ما دادیم. پس خدا هست و مجموعه نیروهایی که خدا در اختیار انسان نهاده در این مسیر در واقع کمککار هستند، مساعدن. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه. ما به فرزندان یعقوب بنی اسرائیل هم کتاب دادیم هم حکم دادیم. چرا اینجا حکمت نمیگه، میگه حکم؟ حکم دو جنبه ایست، دو مفهومی است. یعنی حکمتی و علمی به آنها دادیم که بتوانن با آنها حکومت بکنن، و حکومت به معنای یک اقدام سیاسی نیست، به معنای داشتن یک داوری درست نسبت به هر موضوعی. این میشه حکم. از این جهت به قاضی میگن حاکم، به فرمان روا میگن حاکم. اما به کسی که فقط با دید حکمت به قضایا نگاه بکنه میگن حکیم. اما حکیم خدا به او حکم داده است. از این جهت میگوید که والحکم و نبوه، پیامبری هم دادیم. به کی داده؟ به بنی اسرائیل. دقت بکنید، بنی اسرائیل غیر از یوسف کس دیگری از فرزندان یعقوب به مقام پیامبری نرسید، ولی میگوید ما نبوت دادیم به فرزندان یعقوب و حکم دادیم و کتاب دادیم. پس این سه رکن، این سه عنصر در اختیار هر کسی که باشد باید حتما راه یافته باشد و حتما راه درست رو بره. ما کتاب داریم، ما به عنوان فرزندان پیامبر اسلام، ما بنی محمدیم، کتاب داریم، حکم داریم، نبوت هم داریم. چرا اشتباه میریم؟ این چیزیست که مسلمان ها باید پیدا بکنن. و امشب که شما این دقایق آیات رو گوش میدید، باید برید و نقاط ضعف و نارسایی ها رو در جامعه پیدا بکنید، و الا اگر معتقد به قیامتید، بدانید که ضعف عذاب که به پیامبر میگه ضعف الحیات و ضعف الممات، دو برابر، چند برابر، بس میگم دو برابر، ضعف چندین برابره، چندین برابر پیامبر در دنیا عذابت میکنیم، چندین برابرم در آخرت. این طوری نیست که ما یه چیزی بشنویم و اگر عمل نکنیم ثواب ببریم. خب یک آیه هم که در واقع اشراف پیدا میکنه به همه اون آیات و همه اون پیامبران پیشین، آیه است که پیامبر ما را مخاطب قرار داده در آیه 87 سوره هجر، سوره 15. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. دیگه برای هیچ کتابی که به انبیاء پیشین داده عظیم رو نگفته. پس به پیامبر میگه ما هر آینه به تو داده ایم سبعا من المثانی، هفت تای دو معنا. همه گفتن که چون سوره فاتحه الکتاب هفت آیه دارد، این سبع مثانی مال اونه. یعنی فاتحه الکتاب هفت آیه داره و این هفت آیه دوگانه معنا می شود، یعنی هم متشابه هست و هم محکم. اما اگر برید در اون آیه‌ای که بله کتابن متشابهن مثانیه، تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، این کتاب دوگانه است. یعنی نه اینکه یک معنای، خوب دقت بکنید، یک معنای، اصلا من این آیه رو وقتی می نویسم فکر نمی کنم خودم تو این دست اندازه بندازم و یه وقتی همش من تصمیم می گیرم میگم از امشب آیات رو تون تون ترجمه می کنم و میرم، بعد خود به خود توی دست انداز می افتم. مثانی به این معنا نیست که شما بگید که یک رویه آیات محکمه و یک رویش متشابهه، نه، شما به هر پله‌ای که ببرید آیه رو، از پله پایین ببرید آیه رو یه پله بالاتر، در همون پله دوگانه است. یعنی یک معنای زیرینی پیدا کرد که ابتدایی بود، یک معنای بالاتر، باز ببریدش یه پله بالاتر، باز اون معنایی که بود به اون معنا میشه مثانی، این بازم دوتا شد. تا بی نهایت من میتوانم به جرأت بگویم، حالا قسم نمیخورم، که آیات قرآن تا بی نهایت، یعنی تا عالم هست و متفکری روی آیه فکر میکند، معنا پیدا میکنه، معنای راستین. چرا؟ چون انسان بی نهایته و خدا بی نهایته و قرآن بی نهایته. پس مثانیه. حالا ما بارها گفتیم که سبع یا سبعین عدد کثرته، اون وقت مثانی اون معنایی که گفتم پیدا میکنه. میگه سبع من المثانی، دو معناهایی که دائم رو به کثرتن، هی تولید میکنن، زایش میکنن. حالا این امتحانش خیلی ساده است، نمیگم مجانیه چون واقعا مجانی نیست، باید برید و سینه بر حصیر بمالید و مثل مرحوم قروی یخ، نه این یخهای خیلی سانتیمانتال یخچالی ها، یخ پر کرمو علف و کاه و اینا که از یخچالای قدیم در می بردن و پشت سرتون ببندید، دستمالم روش که خواب نرید و مطالعه بکنید تا بشید قروی. تخت من کجاست و پتوی منو چیز، تخت نرم نیست و بالش او سفته و چه اینا که ما در وردیم، اصلا مسیر نیست اینا. اون وقت اون میشه معناش میشه والقرآن العظیم، قرآن بزرگه، همون ملک عظیمه. خب نتیجه چی؟ چون من یادم میرفت نتیجه رو نشستم نوشتم. یه درجات کمالی چه میگه؟ نرفع درجات من نشا، چون رفعته پیداست درجات کمالیه دیگه، درجات نزولی که نیست، در مراتب معنویست. پس خدا در مراتب مادی به کسی درجه نمیده، در خیر و جاه و علم و سیادت و رزق. حالا بیم سر علمش. علم نظری، حکمت علمی و حکمت عملی. فصل الخطاب، ما اصلا فصل الخطاب قبول نداریم. خیلی مهمه که ما به یک انسانی روی کرد فصل الخطابی داشته باشیم. این بگیم حرف آخر رو پیامبر میزنه و بریم سراغش. ما الان در روز بسیاری از مشکلات رو داریم که میشینیم خودمون فکر میکنیم و پیامبر رو فراموش میکنیم، در صورتی که میگه ما به تو دادیم. پس پیش پیامبره، سبع مثانی پیش پیامبره، قرآن عظیم پیش پیامبره، ولقد آتیناک. ما کجاییم؟ خوابیم؟ بهش داده. چقدر در خونه پیامبر رو میزنیم که مولوی میگه که اگر که بری و در بزنی عاقبت از اون در یه سری میاد بیرون. خب ما که این کار نمی کنیم، در خانه پیامبر رو نمی زنیم، از اون نمی خواهیم. اصلاً مگه پیامبر 1400 سال قبل مسائل امروز جوامع پیچیده بشری رو درک می کرده؟ یه آدمی بوده که یه الاغ داشتن، میدونین همه اسب داشتن، شتر داشتن، اینا این پیامبر یه الاغ داشت بیچاره. حالا خب اینا رو نمیدونید، اگر بدونید بعدم تو این شبکه های مجازی عکس الاغ پیامبر رو میکشید و این گردش این توی رفته پایین و خیلی خاکی و لاغری و مردنی و بفهم اینا پیغمبرتون. اون وقت برای این که خیلی هم مثلا عرق ملی دارید و اینها، اسب زرتشتم میکشید، خیلی قوی و بزرگ و زرتشتم، خیلی با لباس های شیک و مجلل روش نشسته. بعدم چقدر راحت دینش، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. حالا اینم که قبول نمیکنیم، اگر قبول بکنیم بازم به همین پیامبر میرسیم، اونم قبول نمیکنه، هم تو میگیم. پس فصل الخطاب، اینکه انسان ایمان بیاورد که فصل الخطاب وجود دارد، یعنی آخرین حرف درست رو میزن. چند نفر ایستادن، شما با اتومبیلتون میایید، آقا خیابون فلان دیدید؟ یکی اینطوری میکنه، میگه رد شدیم، حلش میده، میگه آقا این صحنه رو من دیدم، حالا مثلا جوون هم هستن دیگه، تو شوخی های نام میندازن، میخوان یکی هم گمراه بکنن. حلش میگه چرا علکی میگی بابا، اون برتره، آقا نرسیدی. خیلی خب میبینه اینجا دوچار استهزا شده، یه زن میره جلوتر، یکی از اون جوون ها میده، میگه آقا وایس، آدرس دقیق اینه. میشه فصل الخطاب توی اون بهبوهه و مسخره بازی و اینها، یه کسی فصل الخطابه، اونو باید پیداش کرد و باید بهش اعتماد کرد. و ما هم قرآن رو داریم، هم پیامبر رو داریم، حالا ائمه هیچ. ولی من خودم معتقدم که در رفتارها مخصوصا مولا امیرالمؤمنین یکی از شاخصترین فصل الخطاب ها در اسلامه و باید بهش مراجعه کرد که اینجا چیکار کرده، اونجا چیکار کرده، اینجا چطور تصمیم گرفته. بعد قوه بازدارنده، انسان برسد به قوه بازدارنده، قوه ناحیه. پیامبر دوتاییش رو داره، قرآن میگه، این که میگم قرآن رو داریم پیامبر رو داریم، میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچه پیامبر بهتون میده بگیریدش، و ما نهاکم، ببینید قوه بازدارنده، و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چی رو نهی میکنه شما هم دست بردارید. سیادت و حکم به حق. یک کسی به سیادت میرسه و حکم به حق میکنه. سیادت یعنی چی؟ یعنی آقایی، یعنی ریاست. ببین ما بعد از انقلاب، حالا قبل از انقلاب میشه دکتر مصدق رو مثال زد به عنوان یه شاخص، آقای طالقانی رو مثال زد، بازرگان رو مثال زد، ولی بعد از انقلاب کسی که آمد و سیادت پیدا کرد یعنی رئیس شد مهندس بازرگان بود. وقت چه کرد؟ حکم به حق کرد. هیچ کس نپذیرفت. هنوز هم بسیاری از ما ناروا و ناشایست نسبت به اون میگیم، بدون اینکه هیچ مطالعه داشته باشیم بریم رفتار دینی او رو در چارچوب اخلاق سیاسی مطالعه بکنیم، ببینیم چطوری انسان در سیادت باید حکم به حق بکنه، چون قدرت دارد و میتواند حکم به ناحق بکنه. ما که بدون قدرت هم داریم حکم به ناحق میکنه، هیچ قدرتی نداریم. همه اینها که گفتم، ببینید درجات کمالی در مراتب معنوی، در خیر و جاه و علم و سیادت و رزق، علم نظری، حکمت علمی و عملی، فصل الخطاب، قوه بازدارنده و سیادت و حکم به حق، همه از درجات کمال است. وقتی خودش مثانی میشه، هی رشد میکنه و بالاترین نقطه کمالی چیه؟ نبوت و رسالت. پیامبر بشه و رسول بشه، یعنی برای خودش مسئولیت اجتماعی قائل بشه، این میشه رسوله، که من مسئولم که این فساد رو باش مقابله بکنم. از چه نقطه ای رسالت ورود به قدرت پیدا میکنه؟ همینجاست که این رسول میاد و میگه ظلم نباید باشه. ظلم دست کیه؟ دست قدرت سیاسی. رسول با قدرت سیاسی درگیر میشه، میگه من ظلم رو باید از بین ببرم. اینجا نقطه وروده که کجا دیانت با سیاست انطباق پیدا میکنه. پس نمیتونیم بگیم دیانت از سیاست جداست. اون کسی که دین الهی را پذیرفته و در اونجا میگوید ورا ترکنو الالذین ظلمو، همین که پا به میدان گذاشت و دید سر کوچه بقال داره ظلم میکنه، نانوا داره ظلم میکنه، میایسته، میگه نمیشه. وقتی فریاد زد صاحبان قدرت میاد، پلیس میاد، ژاندارم میاد، این چه خبره؟ پس با قدرت درگیر میشه، نمیتونه نکنه. و در حقیقت بالاترین این دو است، زیرا همه آن درجات را شامل میشود. خب یه اطلاعاتی رو راجع به این انبیا، اینا که اسمشون اومده تو این آیات، بهتون بگم. اینا توی تورات و اینا اینطوریه، میگه ابراهیم 112 سال عمر کرده، یا 124 سال. بعد ساره 99 ساله بوده که اسحاقو به دنیا آورده. بعد یه جا هم گفته ابراهیم 180 سال عمر کرده. و حالا اینا میگم اینا هست دیگه، که یحرفون الکلمه عن مواضعه. اما دو تا چیز رو که یاد بگیرید یا سه تا، اون بد نیست. اسحاق در زبان عبری به معنای انسان متبسم و خندانه، و یعقوب یعنی کسی که هر چیزی رو میخواد بگیره میپره بهش، میرو باید. و چون که پیام الهی رو میرو بوده است، میقاپیده، بهش گفتن یعقوب. خب حالا شاید از بچگی هم این حالت رو داشته، میرفته سراغ بچه ها بیسکویت هاشون رو میقاپیده. پس یعقوب یعنی این. و نوح یعنی ساکت و ساکن و راحت. یعنی خیلی چون این حرفام که آره به قول شما ریلکس می حرفم که با خدا میزنه پیداست. رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا و لم یزدهم دعائی الا فرارا. من هر کارمو کردم اینو فایده نداشت. و یحیی رو دیگه میدونید، یحیی فعل مضارع هم در عبری هست هم در عربی، یعنی کسی که زنده میماند. حی یا یحیی. یک چیز دیگه این که یحیی پسر زکریاست اما پسر خاله عیسام هست. دعا میکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاصل من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اقضی عنا الدین و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر، وفقنا الله لما یحب و یرضی و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.